سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماژ، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
اسمیتا، تیروپاتی، آندرا پرادش، هند.
تیروپاتی! تیروپاتی!
مردی در داخل واگن شروع به فریاد کشیدن کرده است. قطار به زودی در ایستگاه تیروپاتی توقف می کند. ترمزها روی ریل ها جیر جیر می کنند. به زودی سیلی از زائران روی سکوها می ریزند که با خودشان پتو، چمدان، پیاله های فلزی، خوراکی، گل و هدایا دارند. بچه هایشان را بغل کردند یا سال خوردگان را روی دوششان گذاشتند. همه به سمت در خروجی و به سوی تپه مقدس هجوم میبرند. اسمیتا که در این جریان سیلاسا گیر افتاده و قادر نیست علیه این جریان جمعیت بجنگد، محکم دست لالیتا را میگیرد. در نهایت از ترس اینکه مبادا دستش از دست او رها شود بغلش میکند. ایستگاه شبیه به یک لانه مورچه است که در آن ده ها هزار مورچه در حال حرکتند. میگویند هر روز 50,000 زائر به اینجا میآیند تا به ارباب ونکاچوارا، ارباب هفت تپه، یکی از تجسم های ویشنو ادای احترام کنند. این تعداد در روزهای تعطیل به 10 برابر میرسد. همه معتقدند که او این قدرت را دارد که هر دعایی که در مقابلش بشود اجابت کند. مجسمه قول پیکرش در محراب معبد قرار دارد، درست در بالای تپه مقدس و مشرف به شهر که در زیر پاهایش گسترده شده است. اسمیتا در برخورد با این هزاران روح پرشور همزمان دچار نوعی هیجان و ترسی عظیم می شود. خودش را در میان این جمعیت که برایش بیگانه هستند اما در این حال انگیزه و هدف مشترکی دارند کوچک و مسخره احساس می کند. همه به امید یک زندگی بهتر و یا قدردانی بابت یک موهبت الهی به اینجا می آیند. تولد یک فرزند پسر، شفای یکی از نزدیکان، محصول خوب، یک ازدواج موفق. برای رفتن به معبد، عده‌ای به سمت اتوبوس ها می شتابند که زائران را تا بالای کوه می رسانند و حدوداً 44 روپیه می گیرند. با وجود این، همه می دانند که زیارت واقعی پیاده انجام می شود. اسمیتا این راه دور را نیامده تا به راحتی این کار را بکند. طبق آیین و سنت دمپایه های خودش و لالیتا را در می آورد. تعداد کسانی که مثل آنها کفش هایشان را در می آورند زیاد است. این کار را به نشانه فروتنی انجام می دهند تا بالا رفتن از پله ها را که منتهی به در معبد می شوند به پایان برسانند. 3,600 پله، حدود 15 کیلومتر، 3 ساعت تلاش. این را یک میوه فروش میگوید که در گوشه ای نشسته است. اسمیتا نگران لالیتا است. دختر کوچک خسته است. هر دو در قطار ناراحت و پر جمعیت خیلی کم خوابیدند. چه اهمیتی دارد؟ آنها دیگر نمیتوانند به عقب برگردند. بر طبق برنامهشان پیش خواهند رفت و باید روزشان را در اینجا سپری کنند. ویشنو مراقب آنهاست. آنها را تا اینجا رسانده است، پس حق ندارند حالا که آنقدر به او نزدیک شدن جا بزنند. اسمیتا چند روپیه برای خرید نارگیل میدهد که لالیتا با اشتها آن را میخورد. یکی از آنها را هم نگه میدارند که آن را به عنوان هدیه‌ای برای خدا و طبق سنت روی اولین پله مسیر میشکنند. عده‌ای شمع‌های کوچکی روشن میکنند و روی هر پله یکی قرار میدهند. شجاعت و انگیزه عمیقی لازم است که کسی تا رسیدن به معبد خمیده و دولا راه برود. عده دیگر ترکیبی از آب و رنگدان روی پله ها می ریزند که به آنها شکلی رنگارنگ، ارغوانی یا اخرایی می دهند. پرهیزگارترین و مصممترین افراد هم این مسیر را زانو زده طی می کنند. اسمیتا یک خانواده را می بیند که همگی به این شیوه به آهستگی پیش می روند و با عبور از هر پله چهرهشان از درد در هم می روند. اسمیتا با قبطه به خود می گوید چه ایساری. یک چهارم از پله ها را که طی کردند، لالیتا نشانه هایی از خستگی از خود بروز می دهد. گاهی توقف می کنند تا تشنگیشان را برطرف کنند و نفسی تازه کنند. پس از یک ساعت پیاده روی، دخترک دیگر نمی تواند ادامه دهد. اسمیتا بدن کوچک نحیف او را بلند می کند و روی پشتش می گذارد تا به بالا رفتن ادامه دهد. خودش هم لاغر است و از خستگی نا ندارد، اما برای رسیدن به هدفش مصمم است. روی تصویر خدای محبوبش تمرکز کرده که به زودی به مقابلش خواهد رسید. به نظرش می رسد که امروز ویشنو قدرت او را 10 برابر می کند تا به او، به اسمیتا، این امکان را بدهد که به آن بالا برسد و در مقابلش به خاک بیفتد. وقتی اسمیتا به بالای پله ها می رسد، مدتی است که لالیتا خوابش برده است. جلوی درهای معبد می نشیند تا نفسش جا بیاید. حصارهای بلندی به دور فضای مقدس کشیده شدند. برج عظیمی از گرانیت سفید با معماری دراوید به سمت آسمان کشیده شده است. اسمیتا تا به حال همچین چیزی ندیده است. تیرومالا برای خودش یک دنیا است که حتی از یک شهر هم پر جمعیت تر است. بر طبق سنت در اینجا نه الکل می فروشند، نه گوشت و نه سیگار. با خریدن یک بلیط می توانند وارد معبد شوند. زائری که همسن اسمیتا است می گوید ارزان ترین بلیط 12 روپیه است. جمعیتی غیر قابل شمارش به سمت گیشا هجوم می برند. اسمیتا متوجه می شود که این راهی که طی کرده تنها پیش درآمدی بوده از آنچه که در انتظارش است. باید ساعت ها منتظر بمانند به این امید که وارد حرم شوند. دیر وقت است. شب از راه می رسد. اسمیتا نیاز به استراحت دارد. او باید کمی بخوابد یا حداقل سعی کند که بخوابد. از میان تعداد زیادی فروشنده گل و وسایل توریستی که در نزدیک درهای معبد ازدحام کردند، مردی به سمتش می آید. مرد متوجه چهره سردرگم و خستگی عمیقش شده است. به او می گوید خوابگاه های رایگانی در اینجا هست که به زائران اختصاص دارد. می تواند راه را به آنها نشان دهد. مرد او را ورانداز می کند و نگاهش روی لالیتا متوقف می شود. در ازای خرید 1 یا 2 چیز آنها را به خوابگاه خواهد برد. اسمیتا دست دخترش را می گیرد و به سرعت او را از این غارتگر دور می کند. با این حال چهرش به نظر دلنشین می آمد. مثل چهره یک فرشته. اسمیتا از تصور این که شب را بیرون سپری کنند دچار ترس می شود. 2 زن تنها به راحتی شکار می شوند. باید برای شب سرپناهی پیدا کنند. موضوع بقا در میان است. در کنار خیابان یک مرتاز که لباس زرد رنگ به تن دارد، رنگ مخصوص مریدان ویشنو، راه خوابگاه را به او نشان می دهد. اولین خوابگاه بسته است. ظرفیت دومی تکمیل است. جلوی در ورودی سومین خوابگاه پیرزنی به او میگوید که تنها یک تخت برایش باقی مانده است. چه اهمیتی دارد؟ اسمیتا و لالیتا انقدر در همه چیز با هم سهیم بودند که احساس میکنند یک نفر هستند. وارد سالن کهنه‌ای میشوند که در آن 10 تخت خواب ردیف شدند و یکی کنار دیگری دراز کشیدند و با وجود همهمه محیط به خواب عمیقی فرو رفتند.
پالرمو، سیسیل. ایتالیایی ها موی ایتالیایی می خواهند. این جمله بسیار ناگهانی و غیر منتظره بود. در سالن خانه جولیا به مادر و خواهرانش در مورد پروژه‌اش برای وارد کردن موهای هندی ها و نجات کارگاه از این راه توضیح داد. او در روزهای گذشته با جدیت روی تهیه طرح و نقشه‌اش کار کرده است. در مورد بازار مطالعه کرده، پرونده‌ای برای بانک آماده کرده، سرمایه گذاری کردن برای این کار اجتناب ناپذیر است. او شب و روز کار کرده و بیخوابی‌هایش را نادیده گرفته، احساس می‌کند که برای مأموریتی نسبتاً الهی سرمایه گذاری کرده است. نمی‌داند این اعتماد و این انرژی ناگهانی از کجا می‌آید. آیا به خاطر حضور دلگرم کننده کمال در کنارش است؟ آیا پدرش است که در همان حالت کما به او نیرو و اعتقادش را می‌دهد؟ جولیا احساس می‌کند آماده است تا کوه‌ها را جابجا کند، از رشته کوه‌های آپنینی تا هیمالیا. هرس و طمع سود کردن نیست که او را مجذوب می‌کند. او نمی‌خواهد میلیون‌ها دلار پول لر بیاورد که مرد انگلیسی پوزش را می‌داد. او نیازی به استخر و هلیکوپتر ندارد. تمام چیزی که می‌خواهد این است که کارگاه پدرش را نجات دهد و خانواده‌اش سرپناهی داشته باشند. مامان می‌گوید ایدهت عملی نخواهد شد. خانواده لامفردی همیشه در سیسیل خرید کردند. ساخت کلاکیس در اینجا یک رسم آبا و اجدادی است. میگوید ما نمیتوانیم با ندانم کاری این سنت را تغییر دهیم. جولیا میگوید سنت باعث نابودی آنها خواهد شد. شمارش معکوس شروع شده است. کارگاه حداکثر تا یک ماه دیگر تعطیل خواهد شد. باید دوباره زنجیره تولید را طرح‌ریزی کرد و آن را در حد بین المللی گسترش داد. باید پذیرفت که دنیا تغییر می کند و با آن تغییر کرد. شرکت های خانوادگی که بروز شدن را نمی پذیرند یکی پس از دیگری در کشور بسته می شوند. امروز باید دایره دیدمان را وسیع کنیم. باید فراتر از مرزها را ببینیم. مسئله بقا در میان است. یا گسترش دادن؟ یا مردن. انتخاب دیگری وجود ندارد. جولیا همینطور که صحبت می کرد احساس کرد بال در می آورد. انگار که ناگهان وکیلی شده است که در میان یک دادگاه بزرگ مشغول دفاع از یک پرونده مهم است. همیشه مجذوب این حرفه بود، شغلی که مختص انسانهای با فرهنگ و افراد مهم جامعه است. در خانواده لانفردی هیچ کس وکیل نیست، همه کارگرند. با این حال جولیا خیلی خوشش می آید که با دلایلی محکم دفاع کند، زنی قدرتمند و متشخص باشد. گاهی به این موضوع فکر می کند و این فکر او را به یاد رویای فراموش شده اش می اندازد. جولیا با شور و حرارت به کیفیت موهای هندی ها اشاره می کند که متخصصان زیادی آن را تایید کرده اند. اگر آسیایی ها مقاوم ترین و آفریقایی ها شکننده ترین موها را دارند، اما موهای هندی ها بهترین هستند، چه از لحاظ جنس و چه امکان رنگ کردنشان. همین که دکلوره و دوباره رنگ شوند از هر نظر شبیه به موهای اروپایی ها می شوند. فرانچسکا در بحث مداخله می کند. او با مادرش موافق است. این کار هرگز جواب نخواهد داد. ایتالیایی ها موی وارداتی نمی خواهند. جولیا تعجب نمی کند. خواهرش به دایره افراد شکاک و بدگمان تعلق دارد. کسانی که دنیا را سیاه و خاکستری می بینند. کسانی که قبل از اینکه به جواب بله فکر کنند می گویند نه. کسانی که همیشه در میان یک چشمنداز به چیزی توجه می کنند که باعث ناراحتی و رنجش می شود. لکه ی ریز روی دستمال سفره را می‌بینند، کسانی که در سطح زندگی کندوکاوی می‌کنند تا یک ناهمواری پیدا کنند و آن را بخراشند، مثل اینکه از نوت‌های غلط دنیا لذت می‌برند و دلیل بودنشان در دنیا همین است. او درست نقطه مقابل جولیا است. یک نمونه از جولیا به شکل منفی، از نقطه نظر عکاسی، یعنی شدت نور او به طرز معکوسی با شدت نور طرف مقابل متناسب است. جولیا میگوید اگر ایتالیایی ها آن را نمیخواهند وارد بازارهای دیگر خواهند شد. امریکایی ها، کانادایی ها، دنیا بزرگ است و به مو احتیاج دارد. موهای اضافه، اکستنشن، کلاگیس، هر کدام بازار گسترده‌ای هستند. به جای اینکه اجازه بدهیم غرق شویم، باید موج سواری را یاد بگیریم. فرانچسکا نه در مورد شک و تردیدهای جولیا با او همدلی می کند و نه در مورد بدگمانی هایش. خواهر بزرگ حرفهایش را مزه مزه نمی کند. چطور فکر کرده که از پس این کار برمی آید؟ او که تا به حال پایش را از ایتالیا بیرون نگذاشته، حتی هیچ وقت سوار هواپیما هم نشده است. او که افق دیدش از حاشیه ی خلیج پالرمو فراتر نمی رود، چطور موفق به انجام این کار بزرگ خواهد شد؟ با معجزه؟ اما جولیا می خواهد رویایش را باور کند. اینترنت فاصله ها را از میان برداشته است. حالا دنیا در دست های آنها جا دارد، مثل آن گوی نورانی که در کودکی هدیه گرفته بودند. هند خیلی نزدیک است، یک شبه قاره در دسترس آنها. او مدتی طولانی قیمتها را بررسی کرده، نرخ موها را می داند، پروژش تحقق یافتنی است. فقط مستلزم جسارت و ایمان است که او هر دوی آنها را دارد. آدلا هیچ چیزی نمی گوید. در گوشه نشسته و خواهرهایش را نگاه می کند که با هم درگیر شدند. در هر شرایطی او خونسا باقی می ماند و به آنچه در دنیا اتفاق می افتد بی تفاوت است. در یک کلمه، نوجوان است. فرانچسکا ادامه می دهد. باید کارگاه را تعطیل کرد و آن را فروخت. با این کار می توان بخشی از پول رهنخانه را پرداخت کرد. جولیا پاسخ می دهد، آن وقت با چه چیزی زندگی خواهند کرد؟ فکر می کند که پیدا کردن کار راحت است؟ کارگران چطور؟ اصلاً به آنها فکر کرده است؟ چه آینده‌ای در انتظار این زنهایی است که در طول تمام این سالها برای آنها کار کردند؟ جر و بحث رو به زد و خورد می رود. مامان می داند که باید موضوع را حل و فصل کند و دخترهایش را که صدای دعوایشان در خانه پیچیده از هم جدا کند. با ناراحتی با خودش فکر می کند، آنها هیچ وقت همدیگر را درک نکردند، هیچ وقت با هم تفاهم نداشتند. ارتباط آنها فقط جریانی از درگیری های پی در پی بوده که این آخری نقطه اوجش است. باید خودش یک تصمیمی بگیرد تا آنها را از هم جدا کند. میگوید درست است که باید به فکر کارگران بود. موضوع شرافت و احترام در میان است. با وجود این، در یک مورد حق با فرانچسکاست. ایتالیایی ها موهای ایتالیایی میخواهند. این جمله ناقوس مرگ پروژه جولیا را به صدا در می آورد. از پادر آمده خانه را ترک می کند. می دانست که باید برای این پروژه بجنگد، اما هرگز تصور چنین مخالفتی را نمی کرد. احساسش مثل وقتی است که بعد از یک مهمانی شبانه دچار تهوع می شود و مستی از سرش می پرد. بدون موافقت مادر و خواهرهایش هیچ کاری نمی تواند در کارگاه بکند. آنها کاخ رویاهایش را خراب کردند. شور و هیجان زیادش از هم پاشیده و جای خودش را به شک و ترس می دهد. به بیمارستان و بر سر بالین پدرش پناه خواهد برد. اگر پدرش بود چه چیزی می گفت؟ چه کار می کرد؟ خیلی دلش می خواست به آغوش او پناه ببرد و مثل یک کودک مدتی طولانی گریه کند. ایمانش کم کم از بین می رود. دیگر نمی داند چه کار باید بکند. برای انجام این پروژه پافشاری و سماجت کند یا آن را دفن کند و به خاطر این سنت هایی که به آهستگی می میرند در محراب عقل آن را بسوزاند. از پا در آمده و خسته است. آنقدر از بیخوابی هایش خسته است که می تواند همانجا روی آن تخت کنار بابا بخوابد. دلش می‌خواست مثل او 100 سال بخوابد. جولیا چشمانش را می‌بندد. ناگهان خودش را آن بالا می‌بیند، روی پشت بام در لابراتوار. پدرش آنجاست و مثل گذشته رو به دریا نشسته است. به نظر نمی‌رسد که دردی داشته باشد. آسوده و آرام به نظر می‌رسد. به او می‌خندد، انگار که منتظرش بوده است. جولیا کنارش می نشیند و از عذابها و غمش با او حرف می زند. از این احساس ناتوانی که خفهش می کند. به پدرش می گوید که به خاطر کارگاه متاسف است. بابا پاسخ می دهد، اجازه ندی هیچ کس تو را از راحت برگرداند. باید ایمانت را حفظ کنی. تو آدم با اراده ای هستی. من قدرت و توانایی های تو را باور دارم. باید پشتکار داشته باشی. زندگی چیزهای بزرگی برای تو در نظر گرفته است. یک صدای گوشخراش در اتاق می پیچد. جولیا از خواب می پرد. آنجا کنار پدرش روی تخت بیمارستان خوابش برده است. در اطراف او دستگاه‌هایی که پدرش را زنده نگه می‌دارند شروع به بوخ زدن کردند. پرستارها به سرعت بر بالین او می‌آیند. در این لحظه، درست در این لحظه، جولیا احساس می‌کند که دست پدرش تکان می‌خورد.
اسمیتا، معبد تیروپاتی، آندرا پرادش، هند. خورشید بر فراز کوه تیرومالا طلوع می کند. اسمیتا و لالیتا مقابل در ورودی معبد به صف زائران ملحق شدند. یک کودک جلو می رود و به آنها لادوس تعارف می کند. شیرینی های گردی که با میوه های خشک و شیر غلیظ درست شدند. کودک تأکید می کند که وزن و مواد تشکیل دهندهشان بسیار خاص هستند. دستور تهیه‌اش توسط خود خدا داده شده است. شیرینی ها را کشیش ها درون معبد درست کردند. آنها از پدر تا پسر همگی کشیش بودند و شیرینی ها را به زائران هدیه می کنند. خوردن این شیرینی جز جدا نشدنی فرایند پاکسازی به شمار می رود. اسمیتا از خدا بابت این غذای خوب تشکر می کند. او که به واسطه چند ساعت خواب و طعم شیرین لادوس جان تازه‌ای گرفته، خودش را برای هر نوع ایثار و از خودگذشتگی آماده می‌بیند. هنوز به لالیتا نگفته که داخل معبد چه چیزی در انتظارشان است. کسانی که ثروت بیشتری دارند، هدایایی از قبیل خوراکی، گل، طلا، جواهر و یا سنگ‌های قیمتی هدیه می‌دهند و فقرا به اربابشان ونکات شوارا تنها داراییشان را می‌دهند. موهایشان را. این یک رسم آبا و اجدادی هزار ساله است. هدیه کردن موها یعنی رهایی از هر گونه خودخواهی و پذیرفتن این که با حقیرترین و عریان‌ترین ظاهر ممکن در مقابل خدا حاضر شوند. اسمیتا و لالیتا بعد از ورود به معبد داخل راهروهای سیم کشی شده می شوند که هزاران دالیت روز هاست که در آنجا منتظرند. مردی که جلوی در ورودی نشسته می گوید زمان انتظار طولانی است و تا 48 ساعت طول می کشد. کسانی که پول بیشتری دارند می توانند یک بلیط بخرند تا زودتر عبور کنند. کل یک خانواده همانجا می خوابند تا نوبتشان را از دست ندهند. بعد از ساعتهای پایان ناپذیر انتظار در این قفسها بالاخره وارد کالیاناکاتا می شوند. یک ساختمان عظیم 4 طبقه که صدها آرایشگر در آن مشغول به کار هستند. یک لانه مورچه به تمام معنی که شب و روز در آن کار می کنند. می گویند اینجا بزرگترین آرایشگاه دنیاست. اسمیتا متوجه می شود که قیمت تراشیدن مو 15 روپی است. با خودش فکر می کند مسلماً هیچ چیز مجانی نیست. در سالن بزرگ تا جایی که چشم کار می کند مردان و زنان بچه به بغل، کودکان و سالخوردگان همگی از زیر تیغ آرایشگران عبور می کنند و زیر لب دعای برای ویشنو زمزمه می کنند. لالیتا با دیدن صدها سر از بیخ تراشیده شده می ترسد. شروع به گریه کردن می کند. دلش نمی خواهد موهایش را بدهد. خیلی دوستشان دارد. به نشانه مقاومت عروسکش را به خودش فشار می دهد. این تک پارچه کهنه کوچک که در تمام طول سفر رهایش نکرده است. اسمیتا به طرف او خم می شود و به آرامی در گوشش زمزمه می کند. نترس. خدا همراه ماست. موها دوباره در میان، از قبل هم قشنگتر میشن. نگران نباش، اول من این کارو میکنم. صدای آرام مادرش کمی تسکینش میدهد. به بچه هایی که تازه سرشان را تراشیده اند نگاه میکند. آنها دستهایشان را روی سرشان میگذارند و میخندند. به نظر نمیآید که ناراحت باشند، حتی برعکس خوشحالم هستند. انگار از این ظاهر جدیدشان لذت میبرند. مادرها که آنها هم موهایشان را تراشیدند، سرشان را به روغن صندل آغشته می کنند. یک مایع زرد رنگ که به منظور محافظت از پوست در مقابل آفتاب و عفونت ها استفاده می شود. نوبتشان شده است. آرایشگر به اسمیتا اشاره می کند که جلو بیاید. اسمیتا با فروتنی اطاعت می کند. زانو می زند. چشمایش را می بندد و با صدای بسیار آرام شروع به خواندن دعا می کند. رازش را در آنجا در وسط این سالن عظیم برای ویشنا زمزمه می کند. این لحظه فقط به خود او اختصاص دارد. روزهای متوالی به آن فکر کرده است. سالهاست که به آن فکر می کند. آرایشگر درنگ کوتاهی می کند تا تیغ را عوض کند. مدیر معبد به این موضوع بسیار حساس است. هر تیغ برای یک زائر است. این یک دستور است. از نسلها قبل در خانوادهش همه آرایشگر بودند و این حرف از پدر به پسر منتقل شده است. هر روز همین کارها را می کند. بارها و بارها آن را تکرار می کند تا جایی که شبها هم خوابش را می بیند. گاهی خواب اقیانوسی از مو را می بیند که در آن غرق می شود. از اسمیتا می خواهد که موهای خودش را ببافد. با این کار هم تراشیدن موهایش آسان‌تر می شود و هم جمع کردنشان. لالیتا با نگرانی نگاهی به مادرش می اندازد. اما اسمیتا به او می خندد. ویشنو آنها را همراهی می کند. او همانجاست، در همان نزدیکی. آرایشگر برایش دعای خیر می کند. اسمیتا در تمام مدتی که دسته‌های مو یکی یکی به زیر پایش می افتند، چشمهایش را می بندد. هزاران نفر در اطراف او در همین موقعیت هستند و برای یک زندگی بهتر دعا می کنند. همگی تنها چیزی را که دنیا به آنها داده است می بخشند. موهایشان را، این زینت را، این هدیه‌ای که از آسمان گرفتند و حالا در اینجا با دست‌های گره کرده در هم و زانو زده بر روی زمین کالیاناکاتا به او بر می گردانند. وقتی اسمیتا دوباره چشمهایش را باز می کند، سرش مثل یک تخم مرغ صاف است. دوباره می ایستد و ناگهان به طرز غیر قابل باوری احساس سبکی می کند. این یک احساس جدید و تا حدودی شفا بخش است. لرزشی او را در بر می گیرد. موهای قدیمیش را در زیر پاهایش نگاه می کند. یک تل کوچک سیاه پرکلاقی. مثل باقی مانده ای از خودش که دیگر یک خاطره شده است. حالا روح و جسمش پاک هستند. احساس می کند آرام شده. آمرزیده شده، محافظت شده. لالیتا هم جلوی آرایشگر می رود. کمی می لرزد. اسمیتا دستش را می گیرد. مرد آرایشگر همینطور که تیغ را عوض می کند، نگاهی تحسین برانگیز به موهای بافته شده دخترک می اندازد که تا کمرش می رسند. موهایش عالی هستند، ابریشمی و پرپشت. اسمیتا چشم در چشم دخترش به همراه او دعایی را زمزمه می کند که بارها در مقابل محراب کوچک کلب خرابهشان در بدلابور خواندند. به شرایطشان فکر می کند. با خودش می گوید که امروز فقیر هستند. اما شاید یک روز لالیتا اتومبیلی برای خودش داشته باشد. این فکر لبخند به صورتش می آورد و به او قدرت می دهد به خاطر این بخششی که امروز در اینجا کرده اند زندگی دخترش از خودش بهتر خواهد بود. در خروجی کالیاناکاتا نور چشمشان را می زند. بدون مو چهره هایشان بیشتر از قبل به هم شبیه است. بیشتر از همیشه. به این ترتیب جوانتر و لاغرتر به نظر می آیند. دست هم دیگر را گرفتند و می خندند. تا اینجا رسیده اند. معجزه رخ داده است. اسمیتا می داند که ویشنو به وعده هایش عمل خواهد کرد. در چنای پسر خاله هایش منتظرش هستند. فردا زندگی جدیدی شروع می شود. اسمیتا دست دخترش را گرفته و به سمت محراب طلایی می روند و دیگر احساس ناراحتی نمی کند. نه، واقعا او غمگین نیست، چون از یک چیز مطمئن است. خداوند به واسطه این هدیه و نظرشان از آنها قدردانی خواهد کرد.